آیه بعدی و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، مستقر بشوید در خانه هاتون ای زنان پیامبر. شما موظفید که در خانه های خودتون مستقر بشوید. یعنی کار اجتماعی و سیاسی برای زنان پیغمبر خدا بعد از رحلتون حضرت ممنوع با این تناسب مدلول اینایه. آیه 33 سوره مبارکه احزاب دستور صریح و مستقیمه و قرن فی بیوتکن، مستقر شوید سلام علیکم، قرار بگیرید در خانه هاتون، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، آشکار نشوید بیرون. شما کار اجتماعی نه انجام ندهید مثل زنهایی که در جاهلیت اولی بودن، جاهلیت قبل از اسلام. این آیه اشاره داره که جاهلیت بعدی هم خواهیم داشت، کما اینکه امام باقر علیه السلام فرمود که از این آیه برمیاد که جاهلیت ثانویه هم خواهد بود، جاهلیتی که متاسفانه یک رنگ اسلام هم روش هست. قبلا جاهلیت اولی را به مشرکان مردم نسبت میدادند، جاهلیت دوم همون جاهلیت خواهد بود به اضافه رنگی از دین. این دیگه دوتا مشکل میشه، دوتا فاجعه میشه. در جریان جنگ جمل و مقدمات آن، عایشه همسر پیامبر اکرم رفت سراغ جناب ام سلمه همسر مکرمه رسول الله، او را دعوت کرد به همکاری، گفت با ما همراهی کن، یعنی میخوایم بریم برای جنگ با علی ابن ابی طالب. حضرت ام سلمه سلام الله علیها این آیه را خوندن که عایشه وظیفه تو نشستن در خانه است طبق این آیه، نه لشکر کشی ایجاد جنگ. البته در او طبعا اثر نکرد، رفت سراغ چند مورد دیگه، اسامه ابن زید، دیگران، همشون این آیه را متذکر شدن که مستقر شوید شما زنان پیامبر در خانه هاتون. او باز اعتنا نکرد به این نهی از منکرهای افراد شناخته شده. تا رفتن بصره، بصره را گرفتن، عده‌ای از مسلمین را کشتن، حداقل مقدمه جنگ جمل 400 نفر از نگهبانان دارالاماره و خزانه بیت المال به دستور طلحه و زبیر و عایشه کشته شدن، سر بریده شدن. نماینده حضرت امیر رو کتک زدن، شکنجه کردن، از شهر بیرون کردن، شهر رو گرفتن در بس. خب حضرت امیر با سپاهی رفت برای دفع شرور اینها. اینجا حضرت امیر سیره مبارکش، روش شریفش این بود که قبل از شروع جنگ طرف مقابل را موعظه کنه، نهی کنه از جنگ، بلکه سخن اثر کنه، در جاهایی هم اثر کرد. اما اینجا هرچی به اینها توصیه فرمود دست از این کار بکشن، هرچی نرمش نشون داد مؤثر واقع نشد. ابن عباس رفت به عنوان نماینده امیرالمومنین جایی که عایشه بود، حالا خیمه بود، جایی بود، اونجا دم در یا رفت خطاب کرد، سلام کرد، گفت که من آمدم از طرف علی ابن ابی طالب برای مذاکره. عایشه گفت خانه من وارد نشو. ابن عباس فرمود خانه تو در مدینه است نه اینجا. این آیه را خوند و قرن فی بیوتکن. این 5-6 مورد شد تا اینجا که در تاریخ نقل شده، در منابع اهل سنت هم، تفاصیل اهل سنت هم نقل شده. هیچ یک از این تذکرها، البته مسلما کسی که به آیه صریح قرآن توجه نکنه تذکر دیگران هم احتمال ضعیفه در رو اثر کنه، اما وظیفه مسلمین تذکره، شاید یادش رفت، شاید آیه تو ذهنش نبوده. این تذکرات هم داده شد، نتونست رد کنه بگه که نه این آیه به کار ما ربطی نداره، این آیه اصلا معنیش این نیست، یا هیچ کدومو نتونست رد کنه، فقط منصرف شد و از دعوت طرف برگشت رفت خب دنبال کاری که داشت. پس آیه قرآن صراحتاً به زنان پیغمبر خدا دستور خانه نشینی داده بعد از رحلت رسول الله. اگر حضرت بود و یک وقت یکی از همسران را در یه جنگی با خود همراه می برد و به عنوان آموزشی الگویی، مثلا پشت جبهه در قسمت های امن خانم ها میتونن برن برای زخمی ها امدادی کنن، تدارک هایی به هر حال ببینن برای جنگ و تقویت مثلا مردان جنگی، یا مردی احساس کنه که همسرش هم اونجاست اگر سستی کنه کشته بشه یا اسیر بشه، همسرش هم شاید گرفتار بشه اونم اسیر بشه. بالاخره داریم در سیره شریف اون حضرت که گاهی یکی از همسرانشون را در بعضی جنگ ها همراه میکردن. خب این آیه دیگه به طور قطعی و صریح دستور نشستن در خانه و عدم شرکت در کارهای اجتماعی را به زنان پیغمبر خدا صادر کرده. پس جنگ جمل در حد دخالت اون خانم قطعا خلاف قرآنه، خلاف دستور خداست، به حداقل به دلیل این آیه. بعد فرمود که و اقمن الصلاة آتین الزکا، و نماز را به پای دارید و زکات بپردازید. اونها هم معاف از پرداخت زکات نیستن. یه خانم نمیتونه بگه اگر زکاتی از همسر من میده، البته اگه مالی نداره که منتفی، مالی داره خودش هم باید زکات بده. زکات هم در عرف قرآن یک چند بار عرض کردیم شامل هر نوع انفاقی میشود، چه زکات واجب شرعی چه زکات مستحبی انفاقات، شامل حتی چه خمس، همه اینا با هم در عرف قرآن به زکات گفته میشه. گرچه کلمه زکات در عرف فقهی فقها به نوعی از آن اطلاق میشه، الان زکات واجب شرعی که از اشیاء معین گرفته میشه، اما در قرآن کاربردهای قرآنی نگاه میکنیم، زکات همه انفاقات شرعی را اهم از واجب و مستحب شامل میشود. اونا موظفن اقامه نماز کنن، زکات بپردازن و اطعن الله و رسوله، همچنین از الله و رسولش اطاعت کنن. اینجا هم بعضی ها لغزیدن، حداقل یه مورد یا دو مورد، امر به اطاعت رسول کرده خاص زنهای پیامبر. من شما هم به عنوان یک مؤمن موظفیم از رسول خدا اطاعت کنیم. 7-8 بار در قرآن آیه تکرار شده شبیه به هم، اطیعوا الله و رسوله، یا و رسول، یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. حداقل 6-7 مورد در قرآن داریم که به ما دستور داده از رسول خدا علاوه بر خود ذات مقدس احدیت، علاوه بر الله، از رسولش هم اطاعت کنیم. علاوه بر اینها به زنهای پیغمبرم مستقیما دستور داده و اطعن الله و رسوله، الله و رسولش را اطاعت کنید. بعد آیه خیلی مشهوری است که از اینجا به بعد آمده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خطاب عوض شد. تا اینجا صیغه های جمع مؤنث بود، خطاب به زنای پیغمبر بود، اینجا خطاب عوض شد، واژه مذکر آمده. انما یرید الله لیذهب عنکم، جز این نیست که خدا اراده میکند، فعل مضارع آورده، این اراده همیشگی است، نه قبلا تصویب شده تمام شده، نه تحققش در استمراره، در زمانه. و این جز این نیست که خداوند عالم اراده می کند، نه اراده کرده، اراده می کند که رجس و آلودگی را شما اهل البیت پاک کنه، برطرف کنه، و یطهرکم تطهیرا، شما را به نحوه خاصی تطهیر کنه، تطهیر خاص. این آیه به آیه تطهیر مشهوره. مفسران اهل فن اهل سنت عموما گفتن که این آیه با آیات قبلی فرق داره. قلیلی از علمای اهل سنت گفتن که این آیه تطهیر در مورد زنان پیغمبره، که نبا الفاظ آیه سازگاری این، چون آیات قبل آیه با آیات بعد خطاب جمع مؤنث بوده و قرن فی بیوت کن ولا تبرج، نه تبرج الجاهلیت، همین آیه که الان محل بحثمونه، و اطعن الله و رسوله، همه اینا صیغه جمع مؤنثه شامل زنان پیغمبر میشه. اینجا تغییر کرده، گفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. اگر بنا بود زنان پیغمبر باشه باید میگه انکن الرجس، از شما زنان پیغمبر چه برطرف کن. علمای شیعه که اتفاق نظر دارن بدون یک استثناء که این آیه در شأن اهل بیت رسول الله نازل شده و شامل خمسه طیبه می شود، غیر از خود حضرت رسول امیر المومنین، حضرت صدیق طاهره، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، شامل این بزرگواران می شود. حتی ام سلمه ای که بسیار مکرمه بود در نظر رسول الله، بسیار مطلوب بود رفتاراش، حضرت رسول احترام خاصی به او داشت و بعد از حضرت خدیجه افضل زنهای پیامبر اکرم جناب ام سلمه بود. وقت نزول این آیه که پیامبر اکرم اهل بیت خود را جمع کردن زیر اون عرض کنم که عبا و پوشش و برد یمانی، این خمسه نجبا را، ام سلمه عرض کرد من هم یا رسول الله جز اینا میتوانم بشوم وارد بشوم؟ فرمود انت بخیر، تو خیلی خوب هستی، اما اینجا مقام دیگری است، صحبتی دیگری است، نه شما اینجا وارد نشوید، اما تو انسان خوبی هستی، من ازش راضی هستم، و تجلیل کرد، تکریم کرد ام سلمه را. اما اینجا محل ورود جز معصومین، ذوات مقدس معصومین کسی دیگه نیست. اون موقع هم از ذوات مقدس معصومین 5 نفر فقط بودن غیر از خود حضرت رسول، که خمسه نجبا، خمسه طیبه به اینا گفته میشه، و امام حسین علیه السلام آخرین ها که میگیم خامس آل عبا. خب فرمود که خداوند اراده میکند که رجس را از شما برطرف کنه. رجس به جهل گفته میشه، نواقص جسمانی، نواقص روحانی گفته میشه، ترجمه ای نداریم برای رجس به فارسی، آلودگی ناچار ترجمه میکنیم، یک جام به این معنا به کار میره. رجس اینجا مراده یعنی هر گونه اشتباه، هر گونه خطا، هر گونه عمل غیر شرعی. این آیه طهارت و عصمت اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه بحث مفصل تفسیری کردن، ثابت کردن این آیه بیان مقام عصمت رو داره، یعنی عصمت باعث می شود که هیچ گونه آلودگی در روح انسان، جسم انسان، سخن انسان، اندیشه انسان نباشه. این هم شامل اون بزرگواران می شود و اونا به مطهرون مشهور شدن که در سوره واقعه هم فرمود لا یمسه الا المطهرون. به حقیقت معانی قرآن، اون معانی بسیار متعالی، نه معانی سطحی عادی، نمی رسن جز مطهرون، جز اونایی که علمشون با هیچ جهلی آمیخته نیست. بعد فرمود که مکرر به این آیه استناد شده در اثبات حقانیت امیرالمومنین، حقانیت شیعه، و مخالفان هم منکر نبودن. من یک مورد را عرض میکنم. ابن ابوالحدید مشهور از علمای بزرگ اهل سنت که اولین شرح نهج البلاغه را اون نوشته، شرح نهج البلاغه ایشون مشهوره، بسیار مشهوره، عالم سنی از معتزله، عالم منصفی است. ایشون میگه من به استادم گفتم، اسم استادش یادم نیست، به استادم گفتم که اگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول الله آمد به ابوبکر فرمود که این فدک مال منه، جا داشت که ابوبکر در جای این سخن را بپذیره و فدک را به او تقدیم کنه؟ یعنی حقی نبود ابوبکر این کار باید میکرد؟ نه اینکه شاهد بخواهد، گواه بخواهد. گفت چرا او باید این کار میکرد؟ همین که حضرت فاطمه رضی الله عنها فرمود اینجا مال من کافی، چون اون مشمول آیه تطهیره. طبعا مطلب غیر واقعی هیچ وقت از او صادر نمیشه. این صحبت دوتا عالم سنی، دوتا عالم دانشمند. اون تعصب خاص سنیگری ظاهرا در اینها یا نیست یا خیلی کم. میگفت وقتی استادم گفت که بله حق این بود که ابوبکر کلام اون حضرت را، سخن اون حضرت را در جا قبول کنه و فدک را به او تحویل بده. گفتم بس چرا این کار نکرد؟ بس چرا این کار نکرد؟ گفت یه مکسی کرد، استادم خندید، تبسم کرد که انه ها با شوخی صحبت میکنه. اما خیلی جدی بود این سخن، ولی ظاهرا به صورت شوخی گفت که اگر اون روز ابوبکر فرمان اون حضرت رو قبول میکرد و فدک رو برمیگردان، فردا تشمیع میآورد میفرمود که حکومت خلافت هم حق همسر من علی ابن ابی طالب. اون موقع ابوبکر ناچار بود خلافت رو به او پس بده، پس این کار نکرد. بله، اعتراف کرد که اینجا گناهی انجام گرفته، دروغی انجام گرفته، کار خلاف شری از طرف حکومت انجام گرفته. قبول کرد که فدک مال حضرت صدیقه طاهره است، که البته این قطعی بحثی نیست، خیلی حکومت هم برگردوندن به خاندان پیامبر اکرمین و از جمله معمون بماند، حالا از جمله عمر ابن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه، چند تا از خلفا چه بنی امیه چه بنی عباس، حداقل در بنی امیه یک مورد یا دو مورد اینو برگردوندن. قطعی بود موضوع، یقینی بود. اما این اعتراف اون عالم هم جالبه که ابوبکر به این منظور این کار نکرد که اون حضرت فردا هم تشمیع میارن و میفرمایند که حکومت هم حق همسر منه، باید برگردونید، فاونم خوب نخواهد این کار نخواهد کرد.